الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به فرع آخر. در فرع آخر بحث بر این است که اگر خدمت با سعادت شما عارضم در معاطات، یه طرف از متعاطیه در عوضی که دستشه تصرفی انجام بدهد که تغییر هیئت کنه، مثل اینکه گندم رو آرد کنه. حالا این تغییر هیئت عرفاً تغییر موضوع هست یا نیست، اینو باید ببینیم. بنابر ملک موضوع ما تراد بود، تراد شیئن. اگر تغییر هیئت به معنای تغییر شی باشه، یعنی اینکه ما رد و شیء نکردیم. و انشککنا، بخوایم سراغ استصحاب بریم بگیم تا موقعی که تغییر نکرده بودیم رد امکان داشت، امروز که تغییر هیئت کردیم رد امکان دارد یا نه، شک داریم. این منوط به اینه که ببینیم وحدت موضوع در استصحاب وحدت عرفیه که بعد اون موقع تبدیل گندم به آرد عرفن یکی باشن، یا نه واقعا موضوع حقیقی و واقعی که آرد غیر از گندمه. اینو باید محرز کنیم تا بتونیم استصحاب رو هم درست بکنیم. اینم بخونیم: لو تصرف فی العین تصرفا مغیرا للصوره، هیئتش را جابجا کنه، که طحن الحنطه آرد کردن گندم، و فصل صوب بریدن پارچه، فلا لزوم علی القول بالاباحه، لزومی که پیش نمیاد. چرا؟ قول به اباحه اصالت بقاء سلطه بر عین بود، الان عین باقی هنوز، تغییر کرده، حتی اگه تغییرم کنه عین از بین نرفته، قطعا تغییر تلف نیست، سلطه بر عین باقی و لزا اشکالی نداره. اما علی القول بالمل ففی اللزوم وجهان، دلیل مبنیان علی جریان استصحاب جواز التراد. ببینیم میتونیم استصحاب کنیم تا روزی که تغییر صورت نشده بود که میشد ردش کرد، آیا الانم هنوز میشه رد کرد؟ استصحاب کنیم. من شاول اشکال ان الموضوع فل استصحاب عرفیون، که بعد اگرم عرفی بود مبنا رو بذاریم به این که بالاخره عرفن آرد غیر از گندمه، چون اگه باز عرفن هم یکی باشن، مگه ما انشاءالله استصحاب میخونی تو استصحاب زبیب اونجا ای بحثو میکنیم، میگیم کشمش اگر کسی گفت کشمش همون انگوره، عرفن همون انگوره، استصحابش درسته. خیلی از باها گفتن همونه. اگه عرفن کسی گفت نه، خود استصحابش خراب. حالا اینم همینطور میشه. پس این مبنیه برای اینکه اولا بگیم عرفیه و بعدا بگیم عرفن آرد غیر از گندمه که نشه استصحاب کرد. او حقیقی یا نه موضوع حقیقتا یکی باشه، خب حقیقتا آرد همون گندمه، فرقی اتفاق نیفتاده، پس استصحاب درسته. خیلی خوب تمام شد. تو اباحه آخه اصلا بحث تراد نداشتیم. اباحه ای شیء ملک شما بود، نزد من بود، حالا ای شیء آردم که بشه هنو هستش. دقت کردید؟ اون موضوعش بقای سلطه بود، این موضوعش تراد بود. تمام شد. باز آقای موسوی الان اول تو توضیح هم گفتم، شیخ اینو نگفت البته، یعنی مقدمه است، اگه کسی با اصلا شک ندارم تراد هنو محققه، شکی ندارم که بخوام برم سراغ استصحاب، رد و شیء امکان داره. اگر کسی هم اینو ادعا کنه باز بنابر ملک هم درسته. تمام شد. آقا حکم آخر، آقا عنایت کنید، عنایت کنید، عنایت کنید. حکمی است که بنابر کل این فصل ما باید اینو بررسی کنیم، اونم اینه معاطا. نه این فصل در مورد ملزمات بود، وقتی میشد یه حکم قبلا هم بحث کنیم، اما نه در مورد ملزمات بود، میخوایم این بحثو بحث جواز و لزوم کردیم. یه آخرین نکته است که مهمترین نکته هم هست. ببینید لزوم و جواز، لزوم و جواز اینا حکمن نه حق در معاطات، اما لزوم و جواز در بیع خیاری حکمن اما ناشی از یه حقن، چون اونجا از حق نشأت میگیره. و قبلا ما اول کتاب که حقوق میخوندیم گفتیم براتون که یه دسته از حقوق که خیارم جزو این حقوق هم قابل اسقاطه هم قابل انتقاله. حالا چون ما شیخ قائل بود حقوق مالیت ندارن کلا قابل انتقال بیعی نبود، اما اصل انتقالش درست بود. اقل انتقال، انتقال قهری به ارث، حتی انتقال معاوضی به صلح، اگر گفتیم تو حقیقت صلح مالیت شرط نیست. اینا حرفایی بود که اول کتاب زدیم. چرا؟ چون حقه. اما در جایی که جواز یا حکمه، جواز یعنی حق، یعنی رجوع، نگیم حق، بگیم جواز یعنی رجوع به این، یه حکمه نه یه حق. احکام تعبدی هن. تا دلیل نباشه برای تسریش به شخص دیگه ای امکان نداره منتقل بشن. مثل چی؟ مثل جواز تو هبه. هبه جائزه، اما اگر مالک، اگر واهب مرد، ورثش حق رجوع ندارن. درسته هبه هم مثل خیار توش رجوع امکان داره، اما بستگی داره که این رجوع ناشی از یه حقه که حق قابل انتقاله. تعبیرم دقیقه، نمیگم رجوع حق، میگم رجوع ناشی از یه حق. حق چیه؟ خیار، سلطه علی الفسخ، او رجوع و تصحیح میکنه. بعد این حقه چون حق قابل انتقاله، چون اصل در حقوق قابلیت اسقاط و انتقاله، یعنی دسته سه، مگر دسته دو و یک دلیل پیدا کنه. با توجه به این توضیح الان میگیم جوازی که در معاتات وجود داره مثل هبه است. خب حالا هبه که ملک متزلزله، معاتات هم بنابر ملک مثل هبه است. بنابر قول به اباحه چیه؟ شکلش بگیم دوباره، تو فقه شبیه چیه؟ بنابر اباحه، یعنی این عوض مال شما نزد منه. مثل چیه؟ مثل اباحه طعام توسط میزبان. میزبان غذا رو میذاره سر سفره، میگه میهمان بیاد بخوره. اینجا میزبان قصد تملیک نداره به میهمان، اباحه کرده تصرف در این طعام را، و اندازه ای که خوردن که هیچ. اباحه هم همینطوره. باز اینجا دلیلی نداریم که این اباحه به ورثه منتقل بشه. همین بخواستیم بگیم اینجا حکم است و نه حق، منشأش هم حق نیست، لذا قابل انتقال هم نیست. این معاتات شبیه بس، نه شبیه بیع خیاری. تمام، بخونیم عبارت. ثم انک قد عرفت مما ذکرنا که انه شأن چنین است که لیس جواز الرجوع فی مساله المعاتات نظیر الفسخ فی العقود اللازمه، مثل خیار که چی بشه؟ حتی یوبر از خیار به ارث میرود بالموت، یسقط بالاسقاط، میشه اسقاطش کنه. گفتیم هم قابلیت اسقاط دارن هم قابلیت انتقال. خب یسقط بالاسقاط، حالا اسقاطش چجوری باشد؟ ابتداعا بگه اسقط تو او فی ضمن المعامله. آقا طبیعیه، ان شاء الله تو مسقطات میخونیم، خیارشو در ضمن شرط اسقاط میکنه، میگه که بعتو که هذا المال، بعتو که هذا المال، اما الا ان لا يكون لك خيار المجلس، میفروشه بهش بده، اما به شرطی که دیگه تو خیار مجلس نه، یا نه خیار مجلس در یه معامله، یا خیار شرط در یه معامله دیگه، یا خیار حیوان در یه معامله دیگه ای نداشته باشی، اینا میفروشن به شرطی که تو معامله قبلی که با هم انجام دادیم دیگه خیار عیبی نداشته باشی. خیارها همه قابل اسقاطن، اشکالی ندارد. خب چی شد؟ لیس جواز رجوع مثل خیار، بل حالا اضراب که حکم اصلی رو بگو. خب علی القول بالملک نظیر الرجوع فی الهبه است، علی القول بالاباحه نظیر الرجوع فی اباحه الطعام است. اینها جوازهایی هستند که لا یتعدا من الشخص الی غیره، چون حکم تعبدی شرعی هستند. بحیث یونات الحکم فی بالرضا الباطنی، شارع در این موارد حکم دارمدار رضایت کرده، گفت آقا این دوست داره به این اباحه کنه، دلیل نداره به کسی دیگه ای هم که حالا ورثش باشن اباحه کنه. بحیث لو علم کراهت المالک باطنا لم یجز له التصرف، آقا تو رو سر سفره هم آوردن اما احساس کردی که این المأخوذ حیاءنه حق تصرف نداری. خب حالا این تیکه داخلی بود، زیاد چیز مهم نیست، این مهمه. فلو مات احد المالک، این خیلی مهمه، لو مات احد المالک لم یجوز لوارثی الرجوع، اگر که از متعاطی این فوت کرد دیگری ورثش جاشو نمیگیرن،
خب علل قول بالملک، چون گفتیم علل قول بالملک مثل چیه؟ مثل هبه. جواز در هبه به ورثه واهب منتقل نمیشود. لیل اصل دوستان، یه اصل رو دو جور معنا کردن. یه جور گفتن استصحابه، گفتن هیچ که تا نمرده بود ورثه حقی نداشتن، الان هم که مرد شک میکنیم استصحاب میکنیم عدم حقه ورثه را. حرف غلطی نیست، اما این تو عبارت نیست. بابا شیخ الان داشت مبنا رو درست میکرد، گفت کبرا اینه که این شبیه چیه؟ هبه است، نه شبیه خیار. خب این للعصی، این للقاعدت الاولیه، چون اصل در جوازها حکمه، حکمم که قابل انتقال نیست. سیعت انشاءالله اول خیارات شیخ مفصل دو صفحه در مورد حکم صحبت میکنه، بعد میگه اصل در احکام یعنی مجعولات شرعی عدم انتقاله، مگر اینکه از حق ناشی بشن و حقش هم جز دسته ای باشد که دسته سوم قابل اسقاط و انتقال باشد. خب الان اصل میشه دلیل اجتهادی، میشه قاعده اولیه، مگه مخصص پیدا کنه؟ الان هم شیخ بالا داشت همینه توضیح میداد، انصافا داشت همینه، این للاصل، این لما تقدم من الاصل الاولیه فی الحکم الا ان یکون ناشئا من الحق، اونم حق دسته سه. دقت کردید آقا؟ دوتاش درست داره، میگم حالا دومی آقا بله، دومی استصحاب اصل عملیه کم معون است، تو فقط کافیه بگی ان شککنا ولم یحرز الاصل الاجتهادی فتصل النوبه الى الاصل عملی. میشه اصلا به این تقلیل که، اما خود تو عبارت نبوده. بعدش هم خب فقیه اینطور نیست که شک علکی کنه. خب وقتی دلیل موجوده، همه فقها هم اینطور فتوا دادن، شاهدش هم اینه. کسی تا حالا تو این بحث دنبال استصحاب نرفته، یعنی کتابای فقهی قدیمم که نگاه کنیم، الان علامه شیخ انشاءالله تو بحث حق و حق از علامه عبارت میاره، از مثلا کاشف القطاع عبارت میاره، ریاض، کسی نرفته دنبال استصحاب، چون اصلا واضحه که دلیل اجتهادی اینه. دلیل میگه جواز شرعیه، حکم شرعی توقیفیه، لا یتعدا من الی غیره، مگر اینکه شارع اجازه بده. حالا اجازه تعدی چجور درست میشه؟ باید اثبات بشه این ناشی از یه حقیه که او حقا هم قابل اسقاط و انتقال هست تا درست بشه. خب میشه دلیل اجتهادی. خب تمام شد. لأن حالا خودش هم میگه میشه باز این کمک باشه برای همین تفسیری که گفتم از اصل، لأن من لهو، کسی که حق برای اوست، و الیه الرجوع هو المالک الاصلی. یعنی چی؟ یعنی ولا یتعدا الی الغیر، به غیر متعدی نمیشه. تمام شد. ولا یجری الاستصحابی، کدوم استصحابه؟ آقا بگیم که تا مالک زنده بود حق رجوع بود، شک کردیم مالک مرد حق رجوع منتفی شد، استصحاب کنیم بقا حق رجوع رو. بعد خب حق رجوع موضوع میخواد، اقرب موضوعات به مالک کیه؟ ورثه. میگه ولا یجل الاستصحاب، استصحاب از کجا در اومد آقا؟ ما الان دلیل بر عدمش داریم، شکی نداریم که بخواد استصحاب کنیم، تازه استصحابم کردیم مثبتاتش اثبات فرض بر حق رجوع است، اما حق رجوع اثبات نمی کند که من باید برای ورثه باشم. ولایج تمام شد. چیه؟ حالا یک کسی اومدیم گفت، یک کسی اومدیم مرد دیگه. اگه مردن رو تغییر موضوع حساب نکنیم، نمیدونم چیه میخوایم تغییر موضوع حساب کنیم.
این موضوع که
حق رجوع حی با حق رجوع میت خیلی فرق داره. نه این تحلیله. بابا تو بس عرف، عرف میگه بابا این زنده بود، یه آدم بود، الان چوبیه، الان خاکیه. خب کسی که برای خاک حق رجوع حل نمیشه که، دلیل میخواد. لذا میگیم میه تا بمیره ذمه‌ش هم میره. لذا میگفتیم تا خمس نداده برو نوش جون کسر، تا مرد تمام خمسش میاد رو عینش. مرد دیگه، مرده که چیش. تمام شد آقا، وقت ندارید. فر آخر، حالا نه اینجا داشتیم در مورد انتقال به یه شخص دیگری به نام ورثه بحث میکردیم، که یه کسی یه سوالی براش پیش میاد، میگه خب پس شما که گفتی این حق رجوع حکم تعبدی لا یتعدا الی الغیر، لذا اگر او غیرم ورثه باشد منتقل نمیشود به ورثه. خیلی خوب، پس حالا اگر این دیوونه شد چیکار میکنید؟ میگه اشکال نداره ولیش بیاد. میگه اه، پس تو خب گفتی که لا یتعدا الی الغیر، چی شد؟ پای ولی باز شد.
شیخ میگه بابا ولی غیر وارثه، ولی بگو آن عمل در طولشه. بابا ما طولیت شرعی داریم، این اسمش زید نیست، این اسمش زید پرینه. همه زیده آپرین بود، ریاضی میخوندی همونه. فقط ما در طول دو جور داریم تو فقه، طولی اجباری ولایت، طولی اختیاری وکالت. اما این خود چه؟ به تصرفش اشکال نداره. ولو جن احدهما، یکیشون مجنون شد، بله انشاءالله همه تون مجنون بشید انشاءالله. فالظاهر قیام و ولیهی، بله خواهم گفتم دیگه مجنون انشاءالله. بله یه زمان عبدالرضا میخونه انا مجنون الحسین، اون موقع لاغر بود بنده خدا یادش بخیر. فالظاهر قیام و ولیهی، بله برای شهدا هم میخوند بعدش، بله تو همون تصویرشم زی پیرنی سفید بود، حلقه داشت اینجا، بعدش هم تصویرم سیاه‌سفید بود چون نورا رو خاموش کرده بودن، دوربین انداخته بودن سر حالت شه. فالظاهر قیام و ولیهی مقامه فی الرجوع، خب علل قوله، بله چی آقا؟ چی قناعه؟ خیلی خوب ولو جن احدهما تمام شد. خب کجا؟ ناشی از کدوم حق؟ هم ملک حق نیست، انشاءالله بعدا بحث میکنیم. یه ملک داریم، یه حق داریم، یه حکم داریم. قبلا هم بحث کردیم ملک و حق هم جدا کردیم، اما حالا حکم هم که بیاریم دوباره میگیم ملک حق و برسه تا تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. نه 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 هیچ ای حرفا نزنید زشته. آقا بریم بذارم اجازه میرم بیرون الان آقای رحیمیه میفرستم سراغ کنیم بذارید تو رو خدا آقا بذارید یه بحثیه آقا موضوعی تو رو خدا اجازه بدید دو جمله بگم عبارتشو بگونیم بریم اجازه بدید یه بحثی داریم در مورد خیارات. خیارات بعد از لزوم میاد، خیارات بعد از لزوم میاد، پس با معاطا جائزه. چه قول به عبادت چه ملک متزلزه، بس از خیارات وجود نداره، خودش جائزه دیگه، به خیار براش. خیارات بعد از لزوم میاد. خب یک دو خیارات دو دستن، خیارات مختص به بی، خیارات عام. خیار عام مثل چی؟ مثل قرد، مثل عیف، تدلیس، اینا یه سری خیاراتی هست که موضوعشون عمه. موضوعش از کجا میفهمه عمه؟ در کتاب حد وسط استدلاله، دلیلی که قرن رو اثبات میکنه لا ضرره، به انزمام یه شهرتهایی لا ضرر عمه، وقتی به عیبی نداره. اما دلیلی که خدمت شما عرض کنم مجلس اثبات میکنه، حیوان اثبات میکنه، اینا البیعانه بالخیار. فاذا اشترا حیوان صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، اینجا دعوا سره بیع و شراءه. پس دلیلش حالا یا اجماعات یا دلیل لفظیش مال بیعه. حالا میخوایم ببینیم که این معاطات بنابر اباحه، بنابر ملک متزلزل در آن جواز که بحث نیست منتفی، در آن لزوم. آن لزوم کیه؟ مثلا بعد از تلف که معامله لازم شد، بعد از تلف که معامله لازم شد. حالا ما فقط اولا خیارات داریم کلن یا نه؟ اگه جواب دادیم نه، بعد سوال میکنیم فقط در فقط خیارات عام یا حتی خیارات بی؟ دقت کردید آقا؟ خب حالا اینجا بعضیا گفت خدمت شما عارضم از اینجا شروع کردن، باید ببینیم معاطات بیعون املا. اگه کسی گفت معاطات تو آن جوازش هم بیع بود، مختار کی؟ شیخ. شیخ اول گفت به دعوا کونها بیعن عرفن. حالا میخواد حکمش
اباحه باشه، میخواد حکمشم ملک باشه، اما خودش بیه. لطفا اصلا شیخ مشکلی نداره، اجانب موضوع مشکلی نداره. مگه که دلیل خیاره مشکل خاصی داشته باشه، ولی اجانب موضوع فی حد ذات مشکلی وجود نداره. اما یک ثانی مثل شهید ثانی، مثل شهید ثانی خدمت با سعادت شما عرض کنم، گفتن که بنابر ملک، بنابر ملک لازمش مثل دعوا نداریم، مثل مفید، اما بنابر ملک جایز هم ممکنه بگیم بگیم. اما واقعیت قضیه اینه که اگر ما به عبارات نگاه کنیم همه تو فضای اباحن، و وقتی هم تو فضای اباحن همه اومدن گفتن که بی نیست، اینو چکار کنیم؟ صریح گفتن بی نیست، یادتونه دیگه عبارت مجموعانه موارد اجماع رو خوندیم همه اول کار، گفتن بی نیست. شهید میگه آقا ما باید اول معلوم کنیم برای خودمون، برای خودمون یه مرجحاتی وجود داره بر بی بودن، یه مرجحاتی هم وجود داره که بگیم یه معاوضه مستقل است. این بی نیست معید اینه، بی نیست معید اینه، اولم معاوضات محصورن و حالا چیزی به نام معاوضات تو ذهنش ذکر نشده، بعد این بحث در بحث صیغه اومده، اینا معیدن که ای چیه؟ بیعه. درست شد آقا؟ پس اینم تردید از جانب شهید. بعد شهید بگه اما واقعیت قضیه اینه، بیایم تو میدان، به نظر ما موضوع خیار مجلس بیعه لازم، بیعه لازم، و دلیلش، دلیلش بعد تلف را شامل نمیشه. خیار حیوانم به نظر ما همینطوره، دلیلش بعد تلف را شامل نمیشه. قرن و عید به نظر ما دیدشون اهمه، بذار اینو تر میتونیم داشته باشیم. درست آقا چی شد؟ خب شیخ اعظم توضیح میده، میگه که آقا ما اول در مورد حیوان یه توضیح اضافه ای بدیم. دوستان دقت کنیم، این توضیح اضافه است، دقت کنیم. ببینید ما تا جواز داشته باشیم که اصلا خیار از معنا نداره، تا جواز داشته باشیم خیار از معنا نداره. چه موقع خیار معنا پیدا میکنه؟ که لزوم بشه، لزوم یعنی بعد از تلف مثلا. خب این تلف کجا؟ تلف در حیوانه یعنی مبیع، یا در ثمنه. آقا من این حیوان رو فروختم به شما به مثلا 1000 دینار، تا تلف عوضی نشود که معامله لازم نیست. حالا میخواد تلف یه اتفاق بیفته، یعنی تلف حیوان که مبیعه یا تلف عوض مقابل. اگه تلف حیوان یعنی مبیع باشه، یه قاعده ای داریم که تلف تلف المبیع فی زمن الخیار یوجب الفسخ. چرا؟ چون تلف فی زمن الخیار من لا خیار له، شاید تو احکام الخیار اینو بحث میکنیم مفصل. نتیجه ای قاعده اینه، از پیش شما اگر حیوان تلف بشه این موجب فسخ معامله است، چون تلف های کیسه من بره دیگه، عملا ثمره‌ای برای خیار حیوان تصور نمیشه. ممکن خیار حیوان سلاست ایام خیار تصور کنیم، خواهی تلف حیوان شد که خراب بشه. پس بعد این تلف تو کجا تصور بشه؟ تو ثمن، تو عوض مقابل باید تصور بشه. خب این یه نکته در مورد خیار حیوان، این هم نکته اختصاصی. حالا برگردیم شیخ، چون ما موضوع را بی میدانیم، حتی حکم اباحه باشه یا ملک فرق نمی کنه، موضوع بیعه، از جانب موضوع ما مشکلی نداریم. فقط مهم اینه آقا شما برید تو ادله احراز کنید که این خیار قیودی داره که الان وجود نداره. مثلا خیار مجلس دلیلش ظهور داشت پیش بعضی از فقها در بیع لازم من اول الامر، گفت البیعان بالخیار حتی یفترقا، یعنی البیعان در بیعی که از اول لازمه
ها فقط تو مجلس معاقده خیار دارن. این عنوان اگر کسی عنوان اینطور معنا کرد ظهورش تابع ظهورشی، اگر عنوان اینطور معنا کرد دیگه این شامل معاطات بگو آقا نمیشه. یا مثلا بگیم غالبا تلف که اتفاق میفته وقتی از مجلس میرم بیرون، افتاد بعد تلف اتفاق افتاد، مجلس به هم خورده. چون مجلس به هم خورده دیگه خیار مجلس موضوع نداره. پس بعضی وقتا قیودی تو دلیل خیار هست که او قیود باعث میشه ما این خیار رو قائل نشیم، و الا اگر قیودی نبود از جانب صدق عنوان بی بر معاطات، معاطات روز اول بیه، لذا میتونه خیارات مختصرم داشته باشه. قایت الامانه اش جواز بوده، الان که لازم شد خیاراتو بیا. این هم حرفشه. بعد عبارتی بوده شهید اول خوندیم یه بار که معاطات معاوضتون مستقلتون هلهی لازمتون او جائزه. شیخ یه عبارتی میاره میگه اینه چه کار کنیم؟ شیخ میگه این تنها راه توجیهش این است، بگیم شهید اول معاطات رو رسمن یه معاوضه دیده غیر به و غیر سائر عقوده دیگه، غیر معاوضات دیگه، و خواسته و با اصالت اللزوم و ادله عامه لزوم یا جوازشو اثبات کنه. قایت الان این معاطات به خاطر اجماع پیش شهید اول جائزه، بعد از تلف لازم میشه، او دیگه قطعا خیارات بیعیه و اینا رو نمیتونه داشته باشه، چون پیش شهید معاطات یه معاوضه اباحتینه، اباها معاوضه شدن اما میشد رجوع کنیم توش، بعدا لازم شد دیگه کسی حق رجوع نداره. تمام شد. عبارت بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. السابق ان الشهید الثانی ذکر فی المسالک وجهی فی صورت فی سیرورت المعاطات، یک بذار بیعن بعد تلف او معاوضتن مستقلتن بیعت یا معاوضه. آقا چرا بعد تلف قید کرد؟ آقا چون خیارات برای بعد تلف قابل تصویرن. حالا فعلا با مشهور داریم میریم، خودمون نگیم چیزی، فعلا بذار اصلش تو فضا اونا درست بشه، تعاظم عملی نداره، چون نه خیار حیوان دلیلش اجازه میده نه خیار مجلس دلیلش اجازه میده که باشه، بقیه خیارات هم که اهم مشکلی نداره، سبب عملی درستی برش متردد نمیشه، بس علمیه میشه. قال جناب شهید ثانی طور فرمود، قال یحتمل الاول، بگیم بیع است. چرا؟ لان المعاوضات محصورتون و لیست المعاطات و احد المعاوضات، معاوضات مشخصا معاطات هم تاره توشون نبوده، و کون المعاطات معاوضتن برأسها یحتاج الى دلیل، این که معاطات هم خودش یکی از عقود شرعی قرار بدی خودش محتاج به یه دل شرعیه. خب اینا معید کی؟ بی بودن. حالا اول و یحتمل الثانی معاوضه مستقله. چرا؟ لاتباقهم اتفاق الفقها علی ان المعاطات لیست بیعا حاله وقوع، معاطات او روزی که به وجود اومد که بی نبود. دوستان دقت کنید، اباحه حکمی بود، ایشون دوباره اباحه رو چی دیده؟ موضوعی دیده. یه همون خطاییه که تو این صفحات خیلی اتفاق میافتاد، شیخ هی میگه بابا اباحه تو حکم ربطی به موضوع نداره، و این مطلب ثمره روز اولی بود که وارد باب معاطات شدیم، آقایون یکم قر می‌زدن دوستانمون، میگه بابا یعنی چی این موضوع تفکیک میکنه حکم درست میکنه، گفتیم بابا بمونی بعد چقدر ثمره داره. این که شیخ عروز اول به ما یاد داد اباحه مال حکم ربطی به موضوع نداره، ما موضوع جواهر رو قبول نداریم، موضوع معاطات اباحه نیست، قصد معاطات اباحه نیست، یعنی ثمراتشه. دوباره شهید الان دوباره رفته به سمت جواهر انگار ناخودآگاه، بابا موضوعش معاوضه است، قصد تملیک معاوضه بیعیه، حکمش باه است. لاتباقهم علی ان المعاطات لیست بیعن حال وقوعها فکیف تسیر المعاطات بیعن، حالا که اباحه بود چی شد که بعد تلف شد بی؟ خب ثمره و تظهر الفائده فی ترتب الاحکام المختصه بالبيع عليها، خيارات مختص چه خيار الحيوان، البته خيار حیوان لو کان تالف از ثمن و بعض از ثمن، تلف تو نایه حیوان نشه ها، چون تلف تو نایه حیوان خيار و سالبه به انتفاع موضوع میکنه، سبب فسخ معامله میشه. خب و علی تقدیر ثبوت، حالا من خودم به حرف اشکال دارم ها،
یعنی این تفسیری که گفتم تابع تفسیر هدت طالب بود و بعضی از شروح. خودم این تفسیر قبول ندارم، اما وقت نداریم دیگه اون ورشه براتون بگم. و علا تقدیر ثبوتهی، اجازه بده، علا تقدیر ثبوت، نباید اینو بدونی، گفتم حساس شدی علکی. و علا تقدیر ثبوتهی، حالا اگر خیار حیوان باشد یه سوال دیگه هم بعد پیش میاد، حل سلاسه من حین المعاتات، حل سلاسه من حین لزوم معامله. حالا این صاحب الحیوانه بالخیار سلاسه ایام، سه روزش از روز عقد شروع میشه یا از روز لزوم، اینم باید بحث کنیم. کلان محتملان، همش احتمالاته، چون هیچ کمش دلیل معینی براش وجود نداره. خب یشکل الاول، آقا این اول نزنید به من حین المعاتات من حین اللزوما، اول نه اون بالا، یشکل الاول که بی باشد به قول هم انها لیست بیان، همه اجماع کردن که بی نیست. و یشکل الثانی، ثانی چی بود؟ معاوضه مستقله، به ان تصرف لیست معاوضتن به نفسا. آقا چی ملزمه؟ تصرف، تصرف که تا حالا جزوه اسباب انشاء معاوضه نبوده تو فقه که بگیم یه معاوضه ای رو ساخت. میگه خواهی اینه توجیه میکنم، نه این میخواد بره به سمت معاوضه شهید ثانی، خواهد راش و را درست کنه. اللهم یه رایی داره، اللهم ایلا ان یجعل المعاتاتو، خود معاتات قبض و اقباض اول جز از سبب و تلف، تصرفی که مستلزم تلفه تمامه جزء دوم، که بعد بگیم دیگه بله یه سبب عقلایی داریم برای یک معاوضه جدیدی، یه معاوضه مستقله‌ای. خب بله اجازه بده، هیچ حالا حکم والاقوا، حالا نظر خودش اعلام میکنه شهید. آقا تمام این توضیحات در ناحیه موضوع بود، بیعون ام معاوضتون مستقله، جنبندی هم نکرد، نگفت این یا او آخرش، نهایتا رای دوتا باز شد، فقط دوتا دلیل معین میخواد. حالا بریم سراغ حکم. میگه ولا اقوا عدم ثبوت خیار الحیوان، هنا خیار حیوان است بناهن علا ان المعاتات لیست لازمتن. یعنی چی؟ یعنی ما میفهمیم از دلیل خیار حیوان که دلیل خیار حیوان فقط برای معاملهی که من روز اول لازم بوده داره خیار و جعل میکنه. ببین ام موضوع از موضوع آبی گرم نشد، اومدیم سراغ حکم، میگیم بذار ادله خیارات ببینیم، ببینیم چی میفهمیم از شد. موضوع که تکلیفش معلوم نشد، ببینیم حکم چی میگه. میگه دلیل خیار حیوان اینطوری میگه، و انما یتم خیار حیوان علی قول المفید و من تبعه، که قائلا به لزوم من اول الامر. یعنی چی؟ یعنی معاتات، یعنی فقط ادله خیار حیوان روی لزوم من اول الامر، لسانشون اینه، استثار کرده ایشون، ممکنه ما استصحابون بعدا به خلافش بشه. خب و اما خیار العیب و القب، گفتم خیار عیب و قب اصلا جز خیار مختص نیستن. فیثبتان علی تقدیره، تقدیره چه به چه معاوضه مستقل، چون دلیل عامه. کما ان خیار المجلس منتفن، چرا؟ خیار مجلس هم ظهورش، تازه ظهور خیار مجلس، دلیل خیار مجلس از ظهور روایات خیار حیوان بیشتره. البیعان بالخیار حتی یفترقا، این که انه فرض کرده که معامله لازم هیچ رافراری نداره، فقط شارع مقدس ترحمن یه رافراری برای درست کرده در حد مجلس، تمام شد. حالا حرف شیخ، نه هیچ تمام کنم چشم، اگه ابهام عبارتیه بگید. نه و از ظاهر عقول، من شیخ میخوام بگم ان هذا تفریع علی القول بالاباحه فی المعاتات، جناب شهید ذهن شریفش بست به اباحه، اونم اباحه موضوعی یا حکمی؟ اباحه حکمی، اما لیز خورده بردتش تو موضوع، چون خودش ایت صریح گفته بود که این اباحه حکم ربطی به موضوع، اما الان یواش یواش داره میره به سمت موضوع. و اما علی القول بکون المعاتات مفیده للملک المتزلزل، ای گفتیم معاتات خودش که بیع ملک متزلزل هم نتیجه شه، فیلغو الکلام، کلام لغوه، فی کون المعاتات معاوضتا مستقلا او بیعا متزلزلا قبل اللزوم، دیگه لغوه که بحث کنید قبل اللزوم معاوضه بوده یا بیع بوده، که حتی یتبع این معامله را حتی یتبعه حکمها، زمیرها رو به کی بزنیم؟ حکمها رو بزنیم به معاتات،
بعد ضمیر بزنیم به کی؟ به این بعد اللزومه، که این بعد اللزوم تبعیت کنه از حکمی که معاطات قبل اللزوم داشت. خودش هم گفت از ظاهر انه عند القاعین بالملک المتزلزل بیان بلا اشکال. چون معاطات کسایی که قائل به ملک متزلزلن قبول دارن که به دعوا کنا بیان عرفا، فلا اشکاله بلا اشکال فی ذلک عندهم، هیچ کس حالا شک نکرده که معاطات عنوان بی داشته باشه پیش قائلین به ملک. علی ما تقدم من المحقق الثانی، شیخ میگه این حرف منم منحصر به خودم نیست، محققم گفته بود. خب پس معاطات بی بوده، قایت الام جایز بوده، فاذا لازم صار بیعا لازما فیلحق این بی را احکام البی، همه احکام میان. بله عدا مگر که خود دلیل اون حکمه رانده، عدا مستفید من دلیله، ما بزن به اون حکمه ها، اون خیاره، اون حکمه، اون خیاره که استفاده شد من دلیله سقوط اول البی العقدی، عقدی که الذی مبنای این عقدی علی اللزوم بود لولا الخیار، عقدی من اول الامر لازم که فقط خیار بیاد متزلزلش کنه، اگه اینطور بود اون موقع معاطات نیست. وقد تقدم ان الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار، ان قلت میکنید میگید بابا خب مگه خیار که باشه چی، حالا یه کسی از جانب افراط میفته، حالا تا حالا تو تفریط بودیم حالا میافتیم تو افراط، ان قلت میکنه میگه مگه معاطات جائزه، مگه به اخیاری هم جائزه، دلیلی که دلیلی که میگه که آقا من مبنام لزوم لولا الخياره، یعنی مبنام لزوم لولا دلیل جوازه، معاطات هم مبناش لزوم لولا جوازی که به خاطر اجماع براش اومده، پس همه خیارات اینجا میان، حتی او دلیله هم اینجا رو میگیره. شیخ میگه نه آقا، جواز معاطات غیر جواز خیاره، لذا اگر یه دلیلی ظهور داشت که من دارم رو بیع لازمه لولا الجواز من جهت الخیار میان، حق ادخال معاطاتو در این دلیل نداری. تمام. و کیف کان، خب حالا و کیف کان شیخ چی میخواد بگه؟ میخواد ایدفه تکلیف مسئله رو بنابر اباحه بگه. الان این پاراگراف تکلیف مسئله بنابر ملک بود، حالا میخواد بنابر اباحه رو بگه. خب آقای آزاد نشاد میگه چرا گفت و کیف کان؟ خب بابا راه شیخ قربونت راه صاف برو، هم اول بگو اما علی القول و علی القول بالملک و اما علی القول بالاباحه، علی القول بالملک تم، علی القول بالاباحه الان میگم. چون گفت و کیف کان نکته عبارتی داره، نه شهید ثانی دعواش سر قول به اباحه بود، ملک اصلا تو فضای شهید ثانی نبود، این ملک رو دستگرمی گفتیم، انگار خود شهید ثانی هم متعرضش نشده بود. و کیف کان، حالا بریم سراغ عبارات شهید ثانی. شهید رفته رو چی بحث کرده؟ رو اباحه. ما هم الان میخواییم بیایم رو اباحه. فل اقوا ان المعاطات علی القول بالاباحه ایزن بیعن عرفی. بابا به دعوا کن آقا بیعن عرفه، موضوع با حکم قاطی نکن آقا. لیکن لم یصحح این معاطات را، این بیع عرفی را الشارع، و لم یمز این بیع عرفی را الشارع الا بعد تلف احد العینین او ما فی حکم تلف، و بعد تلف یترتب علیه احکام البیع، همه احکام بیع بار میشن. عدا مختص دلیله بالبیع الواقع صحیحا من اول الام، بله مگر دیه دلیلی توی خیار خاصی گفته باش من از اول الام فقط در بیع لازم اومدم، مثل البیعان بالخیار عطا یفتر، که شیخ اینه قبول داره، تو البیعان قبول داره. خب حالا یه نکته کوچولو بگم حلال کنیم. آقا بحث قبل، شیخ تلف احد العوضین ملزم دونست یا ندونست؟ دونست؟ مطمئنید؟ یه نگاهی بهش بکنید. بحث قبل ببینید، امارت بحث قبل اول اومدیم تلف العوضین رو گفتیم ملزم، تلف احد العوضین ملزم نشد، بعد بقیه رو مصادیق تلف احد العوضین کردیم، بقیه ملزمات رو الان هم داریم رو تلف احد العوضین کن. هیچ احدی تا حالا تلف احد العوضین و تلف العوضین جدا نکرده، ممکنه صناعت علمیش بگه نمیشه ملزم باشه، اما تو فقه فتوا همه ملزم میدونش، الان هم همهش داریم با بنای بر ملزم بودنش، لیکن اونجا اینطور نبود، تو اون دو خطی که در مورد تلف و عدل عوض جمع بندی کردیم. خب آقا حرف پایان، حرف پایان. حالا شهید اول، خب آقا الان شما گفتی به عرفی شهید اول گفته محافظه است، و المحکی عن حواشی شهید اول بر قواعد این است که ان المعاطات معاوضتون مستقلتون جائزتون او لازمه، خودش تصریح کرد. پس اینو چه کار کنیم؟ شیخ میگه عقول، خب ایدی ببارد دیگه به درد من نمیخور، ای دیگه بعد ای همه تراکم زنون سر بیعیت ای عبارت منو خارج نمی کنه اما ابنا. حالا توجیش می کنم. توجیش چیه؟ و از ظاهر انهو این حرفو زده ارادت تفریع، متفرع کردن این حرف علا مذهبه، مذهبش چی بود؟ من الاباحه. باز اباحه حکمی یا موضوعی؟ حکمی. اما انگار اباحه رو چرا دارم میگم اباحه رو موضوع کرد؟ تا بفهمیم جواهر حرف علکی نمیزد، قبولش نکردیم، اما یه حرف من در آوردی سر دل خوش نزده بود. اون میگفت هرچه من عبارت میبینم ناخودآگاه همه اباحه رو اباحه موضوعی دارن میبینن، لذا مجبورم صراحت هاشون رو تأویل ببرم. و کون المعاطات معاوضتن قبل اللزوم، یه معاوضه اباحه است فقط، من جهت کون کل من العینین مباحن عوضن عن الاخرا. معاطات این است. خب حالا که اینطور شد، اینه فرضم کن این معاطات لازم شد بعد از طرف، لزومش ملک ساز بگو لکن لزوم هذه المعاوضه دیگه لا یختزی حدوث الملک را. شیخ داره اشکال میکنه به شهید اول با زبون بی زبونی، میگه آقای شهید اول اگه قرار بود معاوضه مستقله اباحتین باشه و بعد از تلفم لازم بشه، تو اباحه لازم میشه. میدونی معناش چیه تو اباحه لازم میشه؟ مثل اینکه ملک تو زمینه که من برش مسلطم دفن شد الی یوم القیامه، ملک تو میمونه ها، اما اباحش مال منه الی یوم القیامه. لکن این لکنه داره اینو، یعنی زبونش اشکاله، لکن احترامی دیگه قایمکی میگه اشکالو. لا لزوم هذه المعاوضه لا یقتضی، اقتضا نمی کنه چه چیزی را، حدوث المکرها کما لا یخفا، دیگه واضح لازمش اینه. فلا بده باید شهید اول ناچار اینو بگه چی؟ ان یقول بالاباحه لازمه. ففهم یه از اقلائینی معقول نیست که بگیم که این مال توه الی یوم القیامه، پیش منه الی یوم القیامه، مال منه الی یوم القیامه پیش توه. این بود کاشف القطاع میگفت این قول مستلزم قواعد جدید است بالفقه تأسیس. می شیخ میگه ففهم، الا اشکال ففهمش هم گفتم، لا ایلاکن اشکاله ها. خب وقت داریم، بذار بخونیم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم، الامر الصامت.
میریم تو عرف بالاخره اون چیزی هم که شیخ تعریف کرد از این معاطات اینا یه چیزی که هم چی میگن خودش هم خودش یه چیزی که تملیک داره اتفاق میفته، اینطوری نیست که فقط قصدشون تملیک باشه و ما بگیم که مثلا چیه.
الان یه حرف چه اثری داره؟
این که
همه حرف شیخ میشه.
نه غیر از اون میشه،
نمیشه.
چون یه اقوانی که
دلیل خارجی و دلیل لفظی آخرش، دلیل لفظی خلافه، لذا دلیل لفظی باید تعیین تکلیف کنیم. الان آخر تعوار بودیم چی؟ رو روایت باید تعیین که روزه نست. روایت میگه البیعان بالاختیار اینطوری، چی میگی؟ دعوا منتفی میشه.
نه آخرشون داره میگه به عرفیه
فهمیدن فرمایشو فهمیدم، میگم فایده